ساعت 22:10 در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 23 آبان 1402 خورشیدی است که برابر با 14 ماه نوامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما از هر کجای دنیا که صدای ما در رادیو فردا میشنوید. پیش از شنیدن گزارش ها به سراغ همکارم الهه روانشاد بریم و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
شب بخیر شنونده گرامی. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت او معتقد است که آزادی گروگان‌ها از دست حماس اتفاق خواهد افتاد. جو بایدن که در کاخ سفید صحبت می‌کرد، افزود صبر کنید به آنجا می‌رسیم. او افزود هر روز با طرف‌های درگیر در مذاکرات بر سر احتمال آزادی گروگان‌ها در تماس است، اما بنا ندارد که جزئیات آن را فاش کند. گروه افراطی حماس در حمله روز 15 مهر ماه خود به خاک اسرائیل علاوه بر کشتن دست کم 1200 شهروند این کشور، 240 اسرائیلی را نیز روبوده و به نوار غزه منتقل کرد. حماس ماه گذشته 4 تن از گروگان‌ها را آزاد کرد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده یکی از سربازان زن را از دست این گروه نجات داده است. از سوی دیگر گروه تندرو جهاد اسلامی فلسطین که گروگان‌هایی هم در اختیار دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرد روش مذاکرات بر سر آزادی گروگان‌های اسرائیلی بگونه است که ممکن است این گروه از مذاکرات خارج شود. از شمار 20 زن فعال در حوزه‌های فرهنگی و روزنامه‌نگاری که روز 20 آبان ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه رشت بازداشت شدند، نینا گلستانی و روزیتا رجایی هر دو از داستان نویسان رشت هستند. بر اساس تازه‌ترین خبرهای رسیده به رادیو فردا، آناهیتا حجازی، فعال حقوق حیوانات و مدیر خانه امن حیوانات آنا، از جمله بازداشتی‌های اخیر در مرکز استان گیلان است. یک روز پس از انتشار خبر رادیو فردا از بازداشت این افراد، همسر نینا گلستانی نیز از بازداشت او خبر داد. به گفته منابع رادیو فردا، در نخستین ساعت بامداد 20 آبان ماه نیز بیش از 10 زن دیگر با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه‌هایشان بازداشت شدند. ماموران هنگام بازداشت این شهروندان فقط حکم بازرسی نشان دادند، اما هیچ توضیحی درباره دلیل بازداشت و محل انتقال آنها ندادند. شماری از سربازان ارتش اسرائیل که در عملیات زمینی در غزه علیه گروه افراطی حماس مشارکت دارند، در ساختمان پارلمان فلسطین در مرکز شهر غزه عکس یادگاری گرفتند. این ساختمان در 16 سال حکومت حماس در باریکه غزه محل مجلس شورای اسلامی این گروه بود. سربازان واحد نخبه گولانی روز سه‌شنبه در ساختمان مقر مرکزی حکومت حماس در غزه نیز با پرچم اسرائیل و پرچم واحد خود عکس گرفتند. این تصاویر نشانگر پیشرفت زمینی نیروهای اسرائیل در شهر غزه و به دست گرفتن کنترل ساختمان‌های مرکزی حکومت حماس در این شهر است. آمریکا دور دیگری از تحریم‌ها علیه گروه افراطی حماس را اعلام کرد که رهبران و حامیان مالی آن را هدف می‌گیرد. بریتانیا نیز ساعتی بعد اشخاص مرتبط با حماس را به فهرست تحریم‌های ضد تروریسم خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت اقدامات اخیرش با همکاری بریتانیا انجام شده و افزود علاوه بر مقامات کلیدی حماس، سازوکارهایی را که بر اساس آن ایران از حماس و گروه جهادی اسلامی فلسطین حمایت می‌کند، هدف قرار داده. جهاد اسلامی فلسطین یک گروه شبه نظامی و متحد نزدیک حماس است که در حمله روز 15 مهر ماه به خاک اسرائیل از داخل غزه نقش داشته است. حماس از سوی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس تحریم‌های جدید، اموال افراد و شرکت‌های اعلام شده در آمریکا مسدود می‌شوند و آمریکایی‌ها نمی‌توانند با آنها معامله کنند و در صورت اجرا نکردن این محدودیت تحریم خواهند شد. و کوتاه بشنوید که ناو هواپیمابر آیزنهاور بامداد روز سه‌شنبه در حال عبور از نزدیکی سواحل ایران در دریای عمان دیده شد. این ناو هواپیمابر بخشی از ناوگانی است که آمریکا در پی جنگ غزه به منطقه خاورمیانه فرستاده است.
سپاسگزارم الهه و ممنون از شما که همراه ما هستید. بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. آلودگی هوا معضلی که چند سال است که گریبان شهرهای مختلف ایران را گرفته، حالا تهران در وضعیت قرمز قرار دارد. صدور حکم جدید برای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. او 50 سال باید در زندان بماند. دو نهاد حقوق بشری به وضعیت سلامتی دو فعال حقوق بشر زندانی در ایران نسبت به وضعیت سلامتی دو فعال حقوق بشر زندانی در ایران، نرگس محمدی و نسرین ستوده، هشدار دادند. با سخنگوی یکی از این دو نهاد گفتگوی داشتیم. و کمتر از 10 روز دیگر فیلمی اکران خواهد شد از روابط پیچیده ناپلئون بناپارت و رابطه پیچیده این جنرال فرانسوی با همسرش جوزفین. از جمله گزارشی درباره این فیلم که به نام او، یعنی ناپلئون است، خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران و گروه پزشکان مدافع حقوق بشر در ایران، هر دو نهاد مستقر در اتریش، در بیانیه این نسبت به وضعیت سلامتی و جسمانی دو فعال حقوق بشر زندانی در ایران، نرگس محمدی و نسرین ستوده، هشدار دادند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری آمده که این دو شخصیت جامعه مدنی ایران نه تنها در زندانند، بلکه خطر مرگ هم آنها را تهدید می‌کند. این دو نهاد حقوق بشری در بیانیه خود از همه سازمان‌های بین‌المللی خواستند که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این دو فعال حقوق بشر زندانی اقدام کنند. گفتگویی داشتم با سیروس میرزایی، سخنگوی پزشکان مدافع حقوق بشر مستقر در اتریش، و ابتدا از او درباره دلایل نوشتن این بیانیه خطاب به نهادهای بین‌المللی پرسیدم.
ما دو تا شخصیت بزرگ در مبارزات حقوق بشری در ایران داریم که خانم ستوده هستن و خانم نرگس محمدی، و هر دوی اینها به موازات هم در سالیان گذشته بسیار بسیار فشارهای زیاد روشون اومده. چندین بار هر دوتاشون زندانی بودن، از طرف دیگه تعداد بسیار زیادی از جایزه های بین‌المللی گرفتن، از ساخارو گرفته تا جایزه نوبل امسال که خانم محمدی گرفتن. ولی متاسفانه در رابطه با مسائلی که الان در خاورمیانه پیش اومده و در جنگ اوکراین و اینا، یه خودی ایران توی مطبوعات دیگه به اون صورت درج نمیشه مسائلی که در ایران هستن، به خصوص در رابطه با کسانی که در ایران توی زندان افتادن و تحت شکنجه هستن و تحت فشارهای زیاد هستن، از جمله خانم نسرین ستوده، از جمله خانم نرگس محمدی. برای که اینا از قلم نیفتن، ما تصمیم گرفتیم که این دو بزرگوار رو براشون اعلامیه صادر کنیم و در رابطه با زندانی شدن اینها و در رابطه با اعتصاب غذایی که اینها الان در هر دوتاشون انجام داده، که اعتصاب دارو و اعتصاب غذا خانم محمدی، و هر دوشون دلیل هاشون هم تقریبا مشترک بود در رابطه با حجاب اجباری در زندان، به این خاطر ما تصمیم گرفتیم که برای حمایت از این دو شخصیت بزرگ این اعلامیه رو بدیم بیرون.
آقای میرزایی، شما به عنوان سخنگوی پزشکان مدافع حقوق بشر در ایران که در وین مستقر هست، فکر میکنید که سازمانهای بین المللی چه اقداماتی میتونن انجام بدن که فشار بیاره به مقامات جمهوری اسلامی و منجر بشه به آزادی فوری و حالا اونطور که شما نوشتید بدون قید و شرط این دو فعال حقوق بشر، نرگس محمدی و نسرین ستوده؟
این فشار بین المللی ما تا حالا تجربه کردیم که کمک میکنن در خیلی از موارد. بعضی جاها هم شکست خوردیم، این کمکی نداشته، ولی به خصوص در رابطه با خانم ستوده داخل و نرگس محمدی که شناخته شده بین المللی هستن، فشارهای بین المللی که بر دولت ایران وارد بشه حتما کمک خواهد کرد. این چه فشارها میتونه پشت صحنه باشه که تماس بگیرن با دیپلمات‌های ایرانی تا در تماس هایی که دارن میدونیم که تماس زیاد با هم دیگه دارن و چه در اعتراضات بین المللی مثل سازمان عفو بین الملل که این کار انجام میده. میتونیم با سازمان پزشکان جهانی هم تماس بگیریم که اونها هم در این مورد حمایت بکنن و همونطور هم که دیدیم با فشارهایی که تا حالا پیش اومده دیدیم که مثلا حتی توی جمهوری اسلامی که اینقدر فشار روی حجاب میارن مجبور شدن که خانم محمدی رو بدون حجاب برای آزمایش به بیمارستان ببرن. خب خیلی سریع برگردوندن ولی همون فکتی که انجام شد که ایشون رو بردن به بیمارستان بدون حجاب آزمایش شد و برگشت، این یه پیروزی کوچیک بین‌المللی در رابطه با این مورد هستش.
گفتگویی بود با سیروس میرزایی، سخنگوی پزشکان مدافع حقوق بشر، نهادی که در اتریش مستقر هست. اما حدود 50 سال زندان برای حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. او همکنون در زندان اصفهان به سر میبرد و در حکم جدید خود به بیش از 4 سال زندان محکوم شده. همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با تیما طبرزدی، فرزند او که همکنون ساکن سوئد هست، و درباره آخرین وضعیت آقای طبرزدی و احکام او پرسیده.
پدرم بیش از 400 روز هستش که در زندان مرکزی اصفهان بازداشت هستند. 2 ماه اول رو در انفرادی بودن و هیچ تماس با خانواده نداشتن. بعد از اون منتقل شدن به بند عمومی و در حال حاضر 46 سال و 4 ماه حکم ایشون هستش. 1 آبان ایشون رو به تهران منتقل کردن، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، و مجدداً اونجا پدر 4 سال و 5 ماه حکم دیگه گرفت، باز هم به همون اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام. پیشتر پدر در دادگاه اصفهان توسط قاضی براتی حکم گرفته بودند و موارد اتهامشون هم تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده و همکاری با دولت متخاصم و تشویق مردم برای حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بوده که تا کنون هیچ کدوم از این اتهامات رو پدر نپذیرفتن، همونطور که در دادگاه اصفهان هم اعلام کردن، این بار هم در دادگاه انقلاب اعلام کردن که من دادگاهی که با حضور وکیل نیست و هیچ کدوم از مواردی که باید داشته باشه نداره، من در چنین دادگاهی از خودم دفاع نمی کنم و همچنین هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول نکردن. حکم پدر قطعی هستش و خودشون هیچ درخواستی برای تجدید نظر ندادن، چون گفتن اصلا من این بیدادگاه رو قبول ندارم. همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرن از بابت اینکه آیا به تهران منتقل میشن یا نه، چون این درخواست خانواده در طی مدت فقط این بوده که ایشون رو به تهران منتقل بکنن. اونطور که مشخص هستش میخوان پدر در تبعید باشه و در شهر دیگه‌ای باشه، چرا که ایشون فقط 2 هفته یک بار امکانه ملاقات دارند و به دلیل مسافتی که هستش از تهران گاهی همین ملاقات ها هم انجام نمیشه و همین هدفشون هستش که پدر دور باشه و الان در بندی که قرار دارن بسیار ایزوله هستن، هیچ امکان تداول اطلاعاتی نیستش، تماسشون خیلی خیلی کوتاهه، در حد 5 دقیقه هستش، فقط اجازه دارن با 1 شماره تماس داشته باشن و ما بین صحبتاشون مدام پارازیت هست از داخل زندان، صرفا جهت این که فضا رو برای ایشون بسته تر کنن.
دلیل این که منتقل شدن به زندان اصفهان این بود که در گلپایگان بازداشت شدن یا اونجا ساکن بودن؟
منزل مادر بزرگم در گلپایگان هستش، هر از گاهی به اونجا سر می زدن. بعد از قتل مهسا امینی ایشون مدتی رو در تهران بودن، ولی اونطوری که خود پدر و ما نتیجه گیری کردیم این بودش که اینا قصد داشتن پدر به گلپایگان بره و حکمی که افرادی که از اطلاعات اصفهان اومدن و ایشون رو بازداشت کردن، حکمی که داشتن از اطلاعات تهران بوده. اینها میتونستن چند روز جلوتر ایشون رو بازداشت کنن ولی صبر کرده بودن به گلپایگان بره، چون این برنامه‌ای که پدر داشت و چند وقت یک بار به اونجا میرفت رو در اطلاع بودن و خواستن از این موضوع استفاده کنن تا ایشون رو اونجا بازداشت کنن و به زندان اصفهان منتقلش بکنن.
اون وقت الان وکیل آیا اقدامی کرده در ایران یا ایشون خودشون نمیخوان که این اتفاق بیفته؟
پدرم امکان انتخاب وکیل رو ندارند، برای ایشون یک وکیل تسخیری انتخاب کردن که ما هیچ گونه تماسی با ایشون نداریم. یکی دو بار فکر میکنم پدر رو دیدن که اون هم به نتیجه این نرسیدن، چون ما اصلا قبول نداشتیم که برای ایشون بخوان وکیل تسخیری بگیرن. پدرم یک وکیل خارج از ایران دارن که آقای مقیمی هستش. خب همونطور که مشخصه اگر در داخل ایران هم وکیل باشه امکان دسترسی به پرونده رو نخواهد داشت. از همین جهت میتونیم بگیم که ایشون وکیلی در حال حاضر در ایران ندارن و خود پدر هم اعلام کردن که من در دفاع از خودم نیاز به هیچ گونه وکیلی در ایران ندارم و وکیل تسخیری هم قبول ندارم.
تیما تبرزدی بود، دختر حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که حالا حدود 50 سال زندان برای او بریده شده.
ما که نبودیم،
ما که نبودیم،
ما که نبودیم.
گفتن نظام میخواد با رصد و پایش مستمر سبک زندگی تا بصل و نخا،
بصل و نخا کجایه؟
کمی عمیق‌تر از حلق
بیاد تو زندگی خصوصی مردم فضولی کنه. تو تقویم اسم شب یلدا رو گذاشتن روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان. روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشانت مبارک.
دادا روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان خودت هم مبارک.
اسم چهارشنبه سوری رو هم گذاشتن
روز تکریم همسایگان.
دیگه یواشتر بترکنین دیگه، لابد دیگه نمیدونم. آقا ما فکر کردیم فقط دکلا و پولای اختلاس شده گم میشن.
شنوگو
روزانه 4000 تن گاز مایع هم تو مملکت گم میشه. وزیر آموزش و پرورش گفت.
چی گفت؟
خودش به من گفت.
چی گفت؟
کتاب‌های درسی رو هم قراره دخترونه پسرونه کنن. شما تو این چند روزه چیا دیدید یا شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا رو چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 9 تا 10 شب از رادیو فردا بشنوید.
همزمان با هشدار سازمان هواشناسی ایران در مورد تشدید بد شدن کیفیت هوا در شهرهای مختلف ایران، معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز دوشنبه گفت که آلودگی هوا دست کم 2500 نفر را در خوزستان روانه بیمارستان کرده. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت روز سه‌شنبه به عدد 151 رسید که کیفیت هوا در پایتخت را در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه ها قرار داده. جزئیات رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنوید.
نفس تعداد زیادی از شهرهای ایران به تنگ آمده، به خصوص که دیگر انگار مه دود در فراز تهران به بخشی از هویت این شهر تبدیل شده. آسمان شمار دیگری از شهرهای ایران هم خاکستری است. دانشمندان دلیل آلودگی هوای ناشی از این مه غلیظ دود در آسمان را وارونگی هوا می دانند، که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای تهران امروز سه‌شنبه 135 بود. این شاخص از 0 تا 50 نشان دهنده شرایط پاک یا سبز است، 51 تا 100 شرایط قابل قبول یا زرد، 101 تا 150 شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، 151 تا 200 شرایط ناسالم برای همه یا قرمز. در اصفهان میانگین شاخص کیفیت هوا در 11 روز گذشته 176، یعنی در وضعیت قرمز و ناسالم، و در خوزستان در شهر اهواز بین 160 تا 181 اعلام شده است. شهروندان خوزستان حالا علاوه بر ریزگردها باید در برابر آلودگی هوا هم تاب بیاورند. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز دوشنبه خبر داد که آلودگی هوا در خوزستان دست کم 2500 نفر را روانه بیمارستان کرده. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، مدارس امروز سه‌شنبه برای نوبت صبح و عصر در شهرهای اهواز، کارون و باوی به صورت مجازی برگزار شد، اما ادارات و سازمان‌ها طبق روال عادی فعالیت کردند. بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی ایران، تشدید کاهش کیفیت هوا دست کم در تهران، کرج، عراق، اصفهان و اهواز تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت. استانداری تهران اعلام کرده که با توجه به تداوم انباشت آلاینده‌ها در پایتخت، کلاس‌های آموزشی پیش دبستانی و مقطع ابتدایی آموزش و پرورش در استان تهران به غیر از شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه روز چهارشنبه غیر حضوری و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مهد کودک ها نیز تعطیل خواهند بود. همچنین فعالیت های ورزشی در فضای باز برای سایر مقاطع تحصیلی ممنوع و 1/3 کارکنان دستگاه های اجرایی با اولویت افراد دارای بیماری های قلبی عروقی، بیماری های زمینه‌ای، تنفسی و خود ایمنی و زنان باردار و مادرانی که فرزند زیر 7 سال دارند در روز چهارشنبه از ظرفیت دورکاری استفاده خواهند کرد. قرار است از تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین که آلاینده قابل رویت دارند جلوگیری شود و پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی از اورژانس و هلال احمر نیز در مناطق پرتردد شهر جانمایی شوند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تخمین زده می شود که سالانه 7 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. برای کودکان می تواند آسم و برای بزرگسالان بیماری های تنفسی و سکته مغزی و قلبی به همراه داشته باشد. خودروهای غیر استاندارد، موتورسیکلت های از رد خارج، کارخانه های آلاینده، بنزین و سوخت های فسیلی از عوامل اصلی به وجود آمدن این محدودهای آلوده بر فراز شهرهای ایران معرفی شدند. علیرضا رحمتی، مدیر محیط زیست تهران، در یک برنامه تلویزیونی در ایران در این باره می گوید:
متاسفانه سن فرسوده در تهران به شدت رفته بالا. روزانه 1200 تا خودرو، آمار 1400 نشون میده، روزانه 1200 تا خودرو شماره گذاری شدن، ولی کلا 22000 خودرو از رده خارج شده. خودروی فرسوده سنش وقتی میره بالا احتراق ناقص اتفاق میفته.
بله.
احتراق ناقص که اتفاق میفته، آلودگی PM10 PM2.5 به شدت میره بالا.
ششم مرداد 1400 مجمع عمومی سازمان ملل با قاطعیت تمام و همراهی 161 کشور قطعنامه غیر الزام آور در جهت حمایت از محیط زیست سالم و پایدار را به تصویب رساند. این قطعنامه بر حق انسان‌ها به دسترسی برابر به هوای پاک و محیط زیست سالم و پایدار تاکید دارند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در این باره به سایت انتخاب گفته که اقدامات دولت برای کاهش آلودگی تقریبا در حد هیچ است.
از زمان آغاز جنگ بین نیروهای افراطی حماس و اسرائیل، یهودی ستیزی در جهان رو به افزایش گذاشته، موضوعی که موجب نگرانی دولت‌های مختلف از بروز درگیری‌های افراطی شده است. همکارم پروانه وحید منش در گزارشش نگاهی داره به رشد یهودی ستیزی در آمریکا.
رشد یهودی ستیزی در سراسر جهان، مسئله‌ای که نگرانی سیاستمداران را در کشورهای غربی برانگیخته است. روز 23 آبان ماه، راهپیمایی برای اسرائیل در واشنگتن دی سی در حالی برگزار می شود که جنگ بین حماس و اسرائیل وارد ششمین هفته خود می شود. شرکت کنندگان این راهپیمایی در پایتخت ایالات متحده خواستار مقابله با نفرت علیه یهودیان در آمریکا و سراسر جهان شدند. برگزار کنندگان این تظاهرات تخمین می زنند بیش از 100,000 نفر در این مراسم شرکت کنند. رهبران جامعه یهودی قرار است در این مراسم در حمایت از اسرائیل سخنرانی کنند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته تجمعات بزرگی از حامیان مردم فلسطین و طرفداران آتش بس در غزه در بسیاری از شهرهای ایالات متحده و واشنگتن دی سی برگزار شده است. با این حال، وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید این تظاهرات نیازمند بالاترین و شدیدترین تدابیر امنیتی به دلیل فضای ضد یهودی در آمریکاست که این روزها اوج گرفته است. شبکه تلویزیونی CNN اما میگوید پلیس ایالات متحده تاکنون هیچ شواهد و مدارکی مبنی بر تهدید این تظاهرات مشاهده و دریافت نکرده است. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، یهودیان از بسیاری از شهرهای آمریکا به واشنگتن دی سی سفر کردند تا در این مراسم که بعد از ظهر روز 23 آبان ماه برگزار می‌شود شرکت کنند. سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه مسائل مربوط به افراط‌گرایی، یهودی ستیزی و نفرت پراکنی فعالیت می‌کنند، در گزارشی که واشنگتن پست آن را منتشر کرده، از رشد 400% یهودی ستیزی پس از حمله روز 7 اکتبر حماس به اسرائیل خبر دادند. این در حالی است که به گفته یک مقام کاخ سفید، دولت بایدن روز 3 شنبه 23 آبان ماه ابزارهای جدیدی را برای مقابله با افزایش مستمر یهودی ستیزی و اسلام هراسی در دانشگاه ها و مدارس سراسر کشور ارائه می کند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک خبر برای علاقمندان به سینما. فیلم سینمایی ناپلئون به کارگردانی ریدلی اسکات از 22 نوامبر که برابر هستش با 1 آذر ماه روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت. فیلمی بر مبنای مقطعی از زندگی ناپلئون بناپارت و رابطه پیچیده این ژنرال فرانسوی با همسرش جوزفین. گزارش مهدی طاهباز رو بشنوید.
General, we are discovered. Good.
ناپولیون یا آنگونه که در فارسی رایج شده ناپلئون. فیلمی جاه طلبانه درباره یکی از جاه طلبترین رهبران تاریخ.
I'm not built like other men.
فرماندهی که طی انقلاب فرانسه و در انتهای قرن 18 به شهرت رسید و در ابتدای قرن 19 امپراتور فرانسه لقب گرفت. ریدلی اسکات، کارگردان کارکشته هالیوودی، در 85 سالگی به سراغ ساخت فیلمی بر مبنای مقطعی از زندگی ناپلئون بناپارت رفت. از زمان به قدرت رسیدنش تا رابطه پیچیده مبتنی بر عشق و نفرتش با جوزفین. آقای اسکات در بیانیه پیش از کلید زدن فیلمش با چنین جملاتی ناپلئون را توصیف کرد.
ناپلئون مردی است که من همیشه شیفتش بودم. از ناکجا آباد آمد تا بر همه چیز حکومت کند. آن هم در حالی که درگیر جنگی عاشقانه با همسر خیانتکارش جوزفین بود. دنیا را تسخیر کرد تا عشق او را به دست آورد و چون نتوانست جهان را فتح کرد تا او را از بین ببرد. اما در این راه خود را نابود کرد.
ریدلی اسکات گفته که هدفش از ساخت این فیلم به تصویر کشیدن نبردهای معروف ناپلئون، جاه‌طلبی بی‌امان و ذهن استراتژیک حیرت انگیزش به عنوان یک رهبر نظامی بوده است. واکین فینیکس نقش ناپلئون بناپارت را در این فیلم بازی می‌کند. دومین همکاری با ریدلی اسکات پس از فیلم گلادیاتور در سال 2000. آقای اسکات برای اینکه بازیگرش راحت باشد فیلمنامه را بازنویسی کرده تا او بتواند با آرامش روی بناپارت تمرکز کند. گفته شده انتخاب فنیکس برای بازی در نقش ناپلئون به تغییرات اساسی در فیلمنامه منجر شده. با این وجود اسکات مسیری را طی کرده که استنلی کوبریک سالها آرزو داشت آن را انجام دهد. استنلی کوبریک بیش از 200 کتاب درباره زندگی ناپلئون جمع‌آوری کرد، تحقیقات گسترده‌ای در سراسر اروپا انجام داد و تمام چیزهایی را که فهمیده بود در یک فیلمنامه قطور 148 صفحه‌ای خلاصه کرد. اما استودیوی MGM که حق مالکیت فیلم را در اختیار داشت، اجازه نداد که پروژه از مرحله تحقیق و برنامه‌ریزی فراتر رود. بودجه سنگین و شکست تجاری فیلم واترلو که داستانش درباره ناپلئون و نبرد واترلو بود مانع این شدند که پروژه استنلی کوبریک به سرانجام برسد. گفته شده بود که آقای کوبریک در آن زمان قصد داشت از جک نیکلسون و آدری هپبورن برای ایفای نقش‌های ناپلئون و جوزفین استفاده کند. ونسا کربی در ناپلئون فیلم ریدلی اسکات نقش جوزفین را بازی می‌کند و نقشی پررنگ در پیشبرد قصه فیلم دارد. فیلم ریدلی اسکات با استفاده همزمان از بیش از 10 دوربین فیلمبرداری در صحنه‌های جنگ و با حضور صدها هنرور در مدت زمان 2 ماه تولید شده است. مدت زمان نسخه سینمایی که از 22 نوامبر 1 آذر اکران خواهد شد 2 ساعت و 38 دقیقه است، اما نسخه مورد نظر کارگردان که بعدتر در سرویس آنلاین اپل عرضه می شود 4 ساعت و 10 دقیقه خواهد بود. Whose country are we in?
گزارش همکارم مهدی تاهباز بود در رابطه با فیلم سینمایی ناپلئون که به کارگردانی ریدلی اسکات به زودی روی پرده سینماها خواهد رفت. فیلم‌های بسیاری درباره زندگی و روابط ناپلئون بوناپارت ژنرال فرانسوی ساخته شده، اما حدود یک هفته دیگه فیلم دیگری اکران خواهد شد که می‌پردازه به رابطه همراه با عشق و نفرت او با همسرش جوزفین. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. فراموش نکنید که سری به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید، خبرهای بیشتر رو اونجا پیگیری بکنید و با ما در ارتباط باشید با شماره 2042022112113 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. از همراهیتون سپاسگزارم.